بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن توسط استاد معرفت تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم، مسئله علوم القرآن یعنی یک سری معارف و شناخت ها که محور آن ذات قرآن است، خود قرآن. قرآن را محور قرار داده ایم و پیرامون آن بحث‌هایی هست که در رابطه با شناخت خود قرآن است. کار به درون و محتوای قرآن ندارد و این شناخت‌ها برای یک طلبه ضروری است. مثلا همین بحث محکم و متشابه، آیا قرآن آیات متشابهه دارد که دستاویز اهل زیغ و باطل قرار می گیرد و موجب انحراف کثیری می شود؟ آیا قرآن مشتمل بر چنین آیات متشابهی هست؟ اگر هست چرا؟ چرا خداوند می فرماید منه آیات محکمات هن ام الکتاب؟ ام یعنی مرجع، یعنی مردم عموماً مسلمانان وظیفشون آن است که به آیات محکم رجوع کنن. مرجع اونها آیات محکم است. خب این سوال پیش میاد، اصلا چرا آیات متشابه در قرآن باشد که خداوند بگوید اون آیات محکمه را شما دنبال بروید؟ کار با آیات متشابه نداشته باشید. چرا باید قرآن مشتمل بر چنین آیاتی که خداوند بر حذر می‌دارد باشد؟ خب جواب این پرسش را من طلبه باید بدانم یا نه؟ سوالون. اگر جواب این پرسش را ندانم، یعنی پذیرفتم که بر قرآن ایراد وارد است، العیاذ بالله. ولذا این مباحث جزو ضروریات حیات طلبگی است. ما در اینجا چند تا بحث می‌کنیم تا بعد به نمونه‌هایی از آیات متشابهه برسیم. این بحث‌ها یکیش این است که احکام و تشابه یعنی چی؟ بعد این مسئله پیش میاد که آیا قرآن مشتمل بر آیات متشابه هست یا نه؟ بعضی گفتن تمام آیات قرآن متشابه است. بعضی گفتن اصلا در قرآن آیات متشابه وجود ندارد. بعضی هم بین گفتن منه آیات محکمات و اخر متشابهات طبق نص خود قرآن. مسئله دیگر سوم که پیش میاد این است، چرا قرآن مشتمل بر آیات متشابه هست؟ سرش چیست؟ که غرض اصلی و هدف اساسی از این بحث جواب دادن همین پرسش است. خب، جلد سوم از التمهید صفحه 8 شروع میشه مطلب. احکام، آخه محکم از احکام باب افعال. احکام در لغت به معنای اتقان است. اتقان، متقن کاری. فارسی هم میگیم محکم کاری. که متکلم کلامش را به گونه ای ایراد میکند که احتمال خلل در او نباشد، یعنی سد ثغور میکنه. ممکن است انسان کلامش بعض ابهامات، شبه انگیزهایی در لابلای کلامش بر اثر بعض تعابیر وجود داشته باشد، اما متکلم حکیم و دانا و مسلط بر لغت، چون انسان بخواد کلامش کامل باشد از لحاظ تعبیر، وافی، کافی، شافی، این سه تعبیر، وافی باشد، وافی آنچه، یعنی درست مراد تو از این کلام ادا شود، یعنی وفا کند لفظ به ادا کردن مقصود تو، یفی، وفا می کند. کافی یعنی نیاز به دلائل و قرائن خارجیه، داخلیه، حالیه نیست. شافی یعنی هدف، اون غرض شما روشن کردن طرفه. یعنی چه؟ یعنی اون علتی که در او هست شما شفا میدی علت او را. آخه نیاز داره که از شما چیزی سوال کرده. شما این کلام به عنوان شفا بخش علل درونی او. پس کلام محکم، وافی، کافی و شافی باید باشد. و این هر متکلمی که این قدرتی نداره، میخوای تجربه کن، تجربهش خیلی آسانه. و تجربهش این است که شما مطلبی را رو کاغذ بنویس، فردا خودت مطالعش کن، میبینی هزار تا اشکال داره، چون نتونست این الفاظ درست مقصود شما را ایفا کند و خالی از اشکال و خلل باشد. ممکن است یه گوشه ایش علیه شما یه وقتی دستاویز بشود، ممکن است یه گوشه ایش علیه دیگران، خلاصه یا اینکه مطلب را وارونه جلوه کند، یا اینکه بگوید این متکلم چنین و چنان بوده. یه دونه کلام صاف، ساده، کامل، این کار هر کسی نیست. کار کیه؟ کار کسی است که دو ویژگی درش باشه. یکی این که احاطه داشته باشد بر مرادات حتی خودش، یعنی بدون چی میخواد بگه. نوعاً بعضی گوینده ها هستن چون خودشون نمیدونن چی میگن، یه ساعت و نیم دو ساعت هم طول میدن، ولی هم خودشون رو خسته کردن هم مستمع این را، چون بیچاره خودش نمیدونه چی میخواد بگه. این یک ورزیدگی و مهارت میخواد که انسان مسلط بر خودش باشه اولا، یعنی بدونه چی میخواد بگه. ویژگی دوم این که مسلط بر لغت باشه. انواع لغات، اوضاع یعنی حقایق که هر لفظی برای چه معنا وضع شده اینه بدونه، و انواع مجازات و استعارات را هم بدانه که وقتی که میخواد این مراد خیش را در قالب لفظ پیاده کند، درست اون قالب قالب همین معنا باشد. و ما غالبا معانی را در غیر قالب‌های خودش میریزیم و همین سبب این است که کلام ما موافی نیست. و یکی از معجزات بزرگ قرآن همین است و تالی تلو اون نهج البلاغه، که چون متکلم سعه اطلاع داشته بر الفاظ و تعابیر، چه حقایق چه مجازات، و میدونسته کدام لفظ و کدام تعبیر متناسب با کدام معنا از معانی است و همون را انتخاب کرده. لذا تعابیر قرآن و نهج البلاغه وافیست کاملا، چون درست خود لفظ انتخاب شده. رمانی یکی از علمای بزرگ ادب است، کتابی دارد در اعجاز قرآن که مورد عنایت شیخ طوسی هم بوده. ایشون میگه که اگر شما یک لفظ، یک کلمه، لو انتزعت من القرآن کلمتون لفظتون، شما یکی از این الفاظ قرآنی کلمات را بردار، انتزعت یعنی بردار، ثم ادیرت بها اللغت کلها، بعد این یک کلمه را بردار دور بزن تو تمام لغت، لم یوجد لها مثیل ولا نظیر فی ایفاء ذلک المعنا، امکان نداره پیدا کن. یعنی چنان الفاظ قالب معانی است که قابل تبدیل نیست. ولذا یکی از دلایل ما بر نفی تحریف همین است. این بیچارگانی که قالب تحریف شده اند نفهمیدن این ویژگی قرآن را، مگر ممکن است یک کلمه تبدیل در قرآن بشه؟ امکان ندارد. خب به اون بحث میرسیم انشاءالله. پس این مسئله احکام اینه که چنون سد ثغور کرده باشد متکلم، چنون کلام متقن ادا شده باشد که جای شبهه خلل نگذاشته باشد. این معنای احکام است که میگن از ریشه حکمه گرفته شده. حکمه اسم اون قطعه میلیست که در دهن اسب در لجام به کار رفته، که کنترل اسب به وسیله همونه، یعنی این افسارها به اون دهنه محکم شده که وقتی بکشد میتواند ای رو کنترل بکند. یعنی این متکلم برای الفاظ و معانی احکام یعنی درست کنترل کرده، در کنترل کامل متکلم است. این معنای احکام. و اما تشابه، الان شما که کتاب دستتونه میبینید، این مطالب گفتم تو کتابم نیست ها، ولی اینا برای فهم شما و درک شما ضروری است. البته خلاصش اینجا هست. تشابه چیه؟ بعض الفاظ هست که ضدن، یعنی وقتی که انسان ضدشو گفت دیگه معلوم میشه ضدش چیه، معنیش تعرف الاشیاء به ازدادها، ولی ما نحنفی چنین نیست، چون معنی احکام اتقان کردیم. خب اگر متشابه یعنی متقن نیست، نعوذ بالله، مگر خداوند هیچ لفظی را در قرآن غیر متقن گفته است؟ نه نه، این نیست. تقابل بین احکام و تشابه، تقابل تخالفه، مثل شیرینی و رنگ سیاهی، این دو مفهومن که تقابلی بینشون هست؟ تضادن؟ نه، تباینه. تباین به یه معنی هست، چون تقابل خودش تباینه. آیا این عدم ملکه است؟ نه، پچیه تخالف بینشونه، یعنی دو مفهوم هست، ضدین هم نیستن. ای تشابه معنای ضد احکام نی، تشابه اینه اللفظ یحتمل وجوهن. خوب دقت کنید، اللفظ یحتمل وجوهن، یعنی لفظ از لحاظ ذات خودش کار به خارج نداریم، به خود لفظ وقتی که توجه میشه یحتمل وجوهن، یعنی پذیراست چند وجه را، احتمال یعنی پذیرا بودن، یعنی این لفظ فی نفس وجوهی را پذیراست. هنوز معنی تشابه نگفتم، اینجا معنی تشابه اینجاست، که نسبت این وجوه به این لفظ علی تساویه. یعنی یک لفظ است، حالا میخواد جمله باشه میخواد مفرد باشه، یک لفظ است که در او 5 احتمال داده میشود، یا 3 احتمال یا 2 احتمال یا بیشتر یا کمتر، که هیچ یک از این محتملات من حیث لفظ به لفظ نزدیکتر نیست. ببینید تساوی است نسبت این معانی محتمل به این لفظ، و این تساوی یعنی تشابه، تشابه یعنی مانند یک دیگرن. حالا خوب فهمید من تشابه چیه؟ یعنی این معانی محتمله مانند یک دیگر هستن از لحاظ نسبتشون به لفظ. ان البقره تشابه علینا، یعنی چه تشابه علینا؟ یعنی کلمه بقره که خداوند دستور داد اذبحوا بقرتن، خب ابتدا اینا فکر کردن اینا روزی چند صد گاو میکشن، چون حدود 600 هزار جمعیت بودن. خب این اذبحوا بقرتن امروز لابد یه ویژگی خاصی داره. خب این چه جور بقره ایه؟ کی و کجا احتمالات شروع شد روی بقره، ولی چون هیچ یک از این محتملات نمیتونست خودش را نزدیکتر به لفظ بکند، ولذا این لفظ متشابه شد برای بنی اسرائیل. یعنی معانی و محتملات مثل هم دیگرن از لحاظ قرب و بعدشون و نسبتشون به این لفظی که تعبیر شده است. خب این معنی تشابه است، ولی در قرآن تشابه را با اضافه خاصی استعمال کرده، یعنی این منه آیات محکمات و اخر متشابهات علاوه بر این معنایی که گفتیم، این معنی لغوی بود برای تشابه، یه خصوصیت زائدم قید کرده و اون این است که این احتمال وجوه موجب شک، ریبه و شبه نیز بشود، و الا تمام الفاظ مشترکه رو این حساب میشن متشابهات. مثل کلمه عین مثلا، آیا کلمه عین از متشابهات؟ نه. متشابهی که در این آیه شریف مطرح شده است یعنی این تردید و این احتمالات که در معنای این آیه داده شده است، هر یک به نوبه خود یا بعضی از اونها موجب ریب، موجب انحراف، موجب شبهه نیز بشود. مانند آیات قضا و قدر، خلقت، جبر و اختیار، آیاتی که در این زمینه ها بحث کرده، علاوه به این که متشابه هست، موجب شک، ریب شده است. یا مثلا این آیه وجوه یومئذ ناظره بضاد، یعنی بعض از صورتها حالت مسرت، خوشی به خودش میگیره، ناظره این معناش، تراوت میگیره به خودش، بهجت، سرور. چرا الی ربها ناظره به وای اختتا؟ چون به خدای خود نظر افکنده است. خب حالا اینجا موجب ریب شده. بعضی ها خیال میکنن از این آیه که خداوند قابل رؤیت به این بصر هست. پس متشابهات در قرآن یعنی اللفظ الذی یحتمل وجوها و یکون نسبت تلک الاحتمالات الى اللفظ متشابهه ای متساویه، و یکون ذالک مثیرن، مثیر یعنی برانگیختن، اثاره یعنی برانگیختن، اثاره مثل غبار، مثلا خاک جه خاک نرم است، شما مثلا با دست چیز بکنید، غبار که همین برانگیختی، این اثاره میگن. مثیرن للریبه، که موجب برانگیختن شبهات بشود. عبارت می خونم، صفحه 9. و علیه، رو این بیاناتی که تا به حال شد، فل متشابه حسب المصطلح القرآنی هو اللفظ المحتمل لوجوه من المعانی، محتمل بخونید یعنی پذیرا، اسم فاعل است. اللفظ المحتمل لوجوه من المعانی و کان موضع ریب و شبه. خب و من ثم، یعنی چون مثیر و برانگیز شبه شده است، این ممکن است یک شخص سالم اون را به وجه صحیحی تأویل کند، ولی ممکن است یک شخص مریض اون را به یک وجه فاسدی تأویل کند. تأویلم که میدونی یعنی چه؟ تأویل از اول به معنای ارجاع، که انهو افسار و زمام لفظ را میگیرد، به این طرف میکشد یا به اون طرف میکشد. و من ثم، و از این جهت که چون لفظ خودش پذیراست موجوه محتمل را، فهو کما یصلح للتأویل الى وجه صحیح، یصلح للتأویل الى وجه فاسد. ولأجل هذا الاحتمال وقع مطمع، یعنی مورد طمع اهل زیغ، انحراف یعنی، و فساد، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله الى ما يتوافق و اهدافهم الضاله. خب اشتباه میفتید یا در شبهه میفتید. این متشابه نیست، اصطلاحا عرض میکنم. ببینید احتمالات موجب شبهه هم بشود، صرف احتمالات نیست. در اشتباه افتادن غیر از در شبهه افتادنه. شبهه یعنی انحراف عقیدتی، توجه کردید؟ حالا از این عین اینجا مقصود تلاس، مقصود چشم است، مقصود چشم است، این ربطی به عقیده نداره. اما ناظره این نظر، نظر معنوی است یا نظر لفظی است، اینجاست که اگر یکی از اینا رو بگیم سبب انحراف عقیده میشه، یکی از اینا رو بگیم نه، اینه. ولذا باید فرق گذاشت بین متشابه و مشترک. خب اصطلاح دیگه، بسیار خوب. ببینید ما یک متشابهی داریم که نیاز داره به چی؟ به تأویل. و یک مبهمی داریم که اون مشترک جزء مبهماته. مبهمی داریم که نیاز دارد به تفسیر. یعنی قرآن دو گونه آیات دارد، مبهمات دارد که نیاز به تفسیره، متشابهات دارد که ببینید تفسیر چیه؟ تفسیر کشف النقاب، کشف النقاب عن اللفظ المشکل، یعنی لفظ یک ابهامی، یک حاله از ابهام و یک غباری از ابهام روی لفظ را پوشنده، اون چهره حقیقی معنای این لفظ برای ما آشکار نیست، چهرش پوشیده شده است، نقاب روی معنا افتاده است. مفسر میاد نقاب را بر می‌دارد، اون چهره درخشنده و اون معنای حقیقی برای ما روشن میشه. مفسر این کار را میکنه. پس مفسر شغلش، مهنتش، حرفش چیه؟ سراغ مبهمات رفتن و رفع ابهام کردن. حالا چرا ابهام میاد؟ عرض میکنیم جزء همین بحث است، ولی مؤول نه، مؤول سراغ متشابهات میره تا این که لفظ را ارجاع دهد به اون وجه صحیح و اون وجوه دیگر را ابطال کند. اینو میگن مؤول. پس ما نیاز داریم فرق بذاریم اولا بین مبهمات و متشابهات. مبهم یعنی چه؟ متشابه یعنی چه؟ بسیاری از مفسرین نتونستن این دو تا رو به هم فرق بذارن. خیلی از تأویلها را به عنوان تفسیر مطرح کردن و خیلی از تفسیرها را به معنی تأویل، و این اشتباه بزرگی است که یک مفسر ممکن است بکند. تفسیر جاش جداست، تأویل جاش جداست. چون اینجور مفسرات چون هنوز نتونستن بفهمن مبهم یعنی چه و متشابه یعنی چه، که هر کدام جای خودش داره. ولذا نسبت بین مبهم و متشابه از لحاظ مورد و از لحاظ آیاتی که در قرآن قرار گرفته، ما بحث قرآنی داریم میکنیم، به لغت کار نداریم. نسبت عموم وجه یعنی یک آیه ممکن است هم درش ابهام باشد که نیاز به تفسیر دارد، هم درش تشابه باشد که نیاز به تأویل داشته باشد. ولی بعض آیات ابهام هیچ نداره، فقط تشابه داره. بعض آیات تشابه اصلا نداره، فقط ابهام داره. مثلا این آیه شریفه در سوره انعام آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس را خداوند بخواهد مورد عنایت قرار بدهد و زیر و تحت پوشش هدایت خاص خود قرار دهد، سینه‌اش را فراخ. یعنی این شخص در عالم وجود، در عالم هستی، در یک جهان خیلی پر حرکت، پهناور، روشن، قابل تنفس، همین جاست، همین تو همین دنیاست، اما داره در اون جهان سیر میکنه. این سینه فراخ است، او در یه عالم خیلی وسیع داره سیر میکنه، لذا هیچ چیزی برای او غم انگیز نیست. او در یک جهان دیگر داره سیر میکنه. این شخص مورد عنایت الهی است. و من یرد ان یضله، ولی اگر کسی را خدا بخواهد در گمراهیش رها کند، خدایی نکرده به خودش واگذارش کند، این چنون سینه‌اش تنگ، یجعل صدره ضیقا حرجا، یعنی سینه اونقدر تنگ، اونقدر جهان هستی براش فشار دارد که این حتی یک فضایی که درش تنفس بکنه پیدا نمی‌کنه. ها همش در حال ضیق، فشار، با اندوهای فراوان نسبت به امور مادی خودش دارد. اصلا او احساس اطمینان و آرامش و راحتی برای خودش نمی کنه. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم، این نیست. بعد خداوند تشبیه می کند همین شخص را که انما یصعد فی السماء، و این شخص که سینه‌اش اونقدر در تنگنا قرار گرفته، این مانند کسی است که جدیت دارد در آسمان بالا رود. این ترجمه آیه. حالا این آیه ابهامش کجاست؟ تشابهش کجاست؟ تشابهش در مسئله هدایت و اضلاله. خداوند کسی را بخواهد هدایت کند یا کسی را بخواهد اضلال کند، خب این یعنی چه؟ اضلال یعنی چه؟ خب هدایت خود اونم اگر بی جهت باشد مورد سواله که خداوند یک کسی را مورد عنایت خودش قرار بده و او را در این جهان پهناور و در یک جهان پر حرکت و پر مسرت و فرح بخش قرار بده، خب بی جهت، خب چرا؟ و چرا هم خداوند کسی را اذلال کند؟ این تشابهه، این سوال انگیز است، این موجب شبهه و ریب است. ولذا جبریون ابوالحسن اشعری این آیه را دلیل قرار داده که مؤمن، میخونیم حرفاش در آیه در همین کتاب، میگوید کسی که مؤمن است دست خودش نیست، هرچی هم جدیت کند کافر بشود نمیتونه، چون خدا خواسته این مؤمن باشد. و کسی که کافر است هرچی سعی کند نمیتونه ایمان بیاره، چرا؟ چون خدا خواسته است این کافر باشد. الکافر مجبور علی کفره و المؤمن مجبور علی ایمانه، صاف در کتاب الابانه نوشته. بنده دارم این کتابش، بنده هرچی از هر کتابی در اینجا نقل کردم این کتابش الان در مکتب خودم موجود است. صاف این حرف میزنه، تمسک به این آیه کرده، خب موجب گمراهی و انحراف این شده است. این موضعه به شما شد که تشابه در این آیه. و اما موضع ابهام، خداوند تشبیه کرده مانند کسی که در آسمان بالا می رود، یعنی چه؟ این چه تشبیهیه؟ وجه شبه چیه؟ ابهامه، این تشابه نیست. این تشبیه یعنی چه؟ وجه شبه چیه؟ آخه وقتی که انسان یک چیزی را به چیزی تشبیه میکنه باید وجه شبه روشن باشه، و وجه شبه در مشبه به اقوا باشه. خونه را خوندی؟ خواستن وجه شبه اینجا چی چیه؟ مگر کسی در آسمان بالا میرود سینه اش تنگ میشود؟ مفسرین قدیم اینجا اومدن گفتن این تشبیه شده به این درخت‌هایی که در جنگل‌های انبوه، درخت‌های نو، این‌های درخت‌هایی که تازه می‌خواد قد برافراشته کند و برود بالا، درخت‌های کهن، اینا انبوه سر در هم زدن، این درخت چون درخت قانونش اینه می‌خواد در فضا به روشنایی خودش برسونه و استفاده کنه، این لابلا این درخت ها میخواد قد بکشه بره بالا، نمیتونه، در فشار این درخت ها قرار میگیره. اون وقت چنان همچنان که این درخت نونهال میخواهد برود بالا و در فشار این درخت های کهن و انبوه قرار گرفته قرار میگیرد، میگه انسانی هم که در مورد زلالت قرار گرفته در همچین فشاری قرار گرفته، این تشبیه رو گفتن. اما خب این معنایی را که این آقایون برای این آیه کردن دقت نشده. این آیه نمیگه الی السما که انما یصعد فی السما، نمیگه الی السما که انما یصعد فی السما، پس این معنا درست نیست. خلاصه میخوام این عرض کنم، در این آیه هم ابهام هست در تشبیهی که شده، هم تشابه هست در مسئله اضلال و هدایت. وقتمون میسی که تمام شد، انشاءالله هفته آینده من این دو نقطه رو در این آیه شرح میدم برای شما. و السلام علیکم و رحمت الله.